Sherry Harmonize تولید کننده لوله‌های چدن نشکر، اتصالات و پایه‌های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. Harmonize.
امنیت حس مشترک چند نسل از مشتریان ماست. گاف صندوق خرم، تولید کننده انواع گاف صندوق نسوز با کاربری های مختلف در پای منی و ضد سرقت، تلاقی قدمت و فناوری روز در محصولات خرم. ما حافظ داشته های گران قیمت شما هستیم. گاف صندوق خرم.
گیتسا تولید کننده انواع کلیدهای لمسی هوشمند و پریزهای کریستال. گیتسا تولید کننده تجهیزات خانه هوشمند. پذیرش نمایندگی از سراسر کشور. 021-2214-1590 www.gilsa.ir. گیتسا.
روزایی هست که دوستات قافلگیرت میکنن، دوره هم جمع میشید، خوش میگذره. باید پذیرایی خوب ازشون بکنی. اون موقع زمان مقدمه. سفره باید به راحتی پهن بشه و به راحتی جمع بشه. آخه میدونی راحتی همیشه مقدمه. مقدم همیشه مقدمه. سفره‌های مجلسی، پاکت‌های وکیوم و کیسه‌های زباله بنددار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isfahanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
شرکت هارمونایزر تولید کننده لوله‌های چدن نشکر، اتصالات و پایه‌های توزیع برق و روشنایی. رسالت ما سیانت از آب. هارمونایزر.
خوراک بادمجون چین چین کرده جو، میزت کامل شد با خوراک بادمجون. هر جا که باشی یه روز عالی، چین چین واسط ساخت با خوراک بادمجون. چین چین
چین چین. این صدای شستن ظرف بعد از یه مهمونیه.
میشورم،
آب میکشم،
مشت میکنم.
ولی این صدای شستن ظرف یه خونه بعد از مهمونی با تاپ گلده.
میشورم،
آب میکشم،
حال میکنم. تاپ گلده.
مایه ظرفشوی تاپ گلد با خاصیت آنتی اسپات هیچ لکه آبی بر روی ظروف باقی نمیگذاره.
دمه کرم داره، کاکائوی گرجی رو افرایی با بیسکویت پر انرژی. دو تا بیسکویت خوشمزه با کرم کاکائوی تازه، با دوستات خیلی میچسبه، خوشحالی بیاندازه. طعم عالی کرم داره، کاکائوی
بیسکویت کرمدار کاکائوی گرجی، خوشمزه و پر انرژی.
از پخش شبکه فرهنگ در خدمت و همراه شما دوستان گرامی هستیم. آرزو میکنم در هر کجا که هستید سربلند و موفق باشید. خب خدمت شما عزیزان عرض کنم که در این فرصت نوبت میرسه به برنامه برداشت 39 که همکاران بسیار خوبم از گروه ادب و هنر این برنامه را از برج میلاد به صورت زنده و مستقیم از شبکه رادیویی فرهنگ تقدیم شما میکنن. تقاضا میکنم که همراه با ما بشنوید. شبکه فرهنگ همراه با فرهنگ ایران زمین.
برداشت 39.
کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
نگاهی به 39 جشنواره فیلم فجر.
برداشت 39.
Thank you. به نام خالق زیبایی ها سلام. سلام سلام سلام، یه سلام ویژه به شما مخاطبان فیلم و سینما. از محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فرج برج میلاد تهران با شمایی. شما شنونده یه برنامه برداشت 39 هستید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ. با اعلام ساعت 4:05 به وقت استودیوی ما، شما شنونده یه برنامه برداشت 39 هستید. در سومین روز از جشنواره فیلم فجر در برج میلاد همراه شما هستیم و دوست داریم شمایی که علاقمند به سینما هستید در جریان اخبار جشنواره قرار بگیرید تا در زمان مناسب بدونید که چه فیلمی رو انتخاب بکنید که انشالله به همراه خانواده ببینید. و اما فیلم هایی که امروز در جشنواره به نمایش در آمده، ابلغ که در سانس اول یعنی سانس ساعت 2-4 پخش شده و البته تکتیر انداز که ساعت 5-7 قراره نمایش داده بشه. هر روز همراه ما در برنامه برداشت 39 کارشناس محترم برنامه ما جناب آقای سعید هاشم‌زاده علانه به ما رسیدن و پیوستن قرار راجبه فیلم هایی که دیشب و امروز دیدن با هم دیگه صحبت بکنیم. آقای هاشم‌زاده سلام.
سلام به شما، سلام به شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
ممنون و سپاسگزاریم از شما. بله، و اما فیلمی که دیشب در سینما نمایش داده شد در برج میلاد، فیلم شیشلیک دومین فیلمی بود که در سانس دوم نمایش داده شد.
بله،
درسته آیا شمزاده؟ شما موفق شدید ببینید؟
بله، فیلم رو دیدم کامل. و
چطور بود؟ خب
بذارید اول نگم بد یا خوب یا هر چیز دیگه.
نه
بذارید یه ذره تحلیلی با فیلم ها برخورد
کنیم. از قصه شروع کنیم؟
آره، تحلیل از قصه میاد، تحلیل از توی تحلیل. و اینکه قصه یه در واقع محله که همه مردانشون در واقع در کارخانه پشم ایران کار میکنن و در واقع فقیر هستن.
بله.
و هیچ کدام شیشلیک خور نیستن، تا به حال کلام شیشلیک رو نشیدن به ذهنشون در واقع.
پس به همین دلیل بهش میگن فیلم کمدی سیاه.
بله. ولی نکتم دقیقا اینه که فیلم من چون نمیخوام فیلمو لو بدم، خیلی دوست دارم از داستان فرار کنم، یعنی خیلی داستان رو نگم و بازش نکنم. نکته اینه که به نظرم فیلم آقای مهدویان شیشلیک فیلمیست که دغدغه زمانی خودش رو با خودش داره و امیر مهدی ژوله با یک ایده تک خطی به سراغ فیلمنامه‌ای رفته که به نظرم میشد اون رو کمدی فانتزی سیاه نامید. اما چه اتفاقی افتاده که شیشلیک تبدیل به فیلم خوبی نشده؟ از همین الان بخوایم اگه شروع کنیم، این پیشبینی پیشگویانه ای نخواهد بود اگر در واقع بگیم که شیشلیک یکی از پرفروش‌های سال بعده. اما
معتقدید
که نیست؟ 100% هست، 100% فروش میره فیلم، چون با دغدغه‌های روزه، به خاطر حضور رضا عطاران و دغدغه‌های در واقع مفهومی توی فیلم، بحث فقر، بحث اقتصاد، مباحث زمانه ماست و هر نوع شوخی با اینها در واقع حلقه اتصال بین یک اثر هنری که این شوخی رو شامل میشه و مردم داره. اما نکته اساسی اینه که شیشلیک پر است از شوخی های تکراری و اینستاگرامی.
بله.
اگه بخوام خیلی رک و واضح صحبت کنم، من شوخی سینمایی در شیشلیک ندیدم، کارگردانی کمدی در شیشلیک ندیدم، همونطور که کارگردانی درام در ژانر درام در فیلم های دیگه ندیدم. من قصد قیاس ندارم، اما این فیلمی که آخری که دیدیم و اومدیم بیرون، فیلم ابلق نرگس آبیار، سکانسی داشت که در واقع نفس رو در سینه من حبس کرده بود و میتونم بگم یکی از بهترین بهترین کارگردانی های این چند سال اخیر رو دیدم در فیلم ابلق خانم آبیار، که با حرکت دوربین من میتونم حس شخصیت رو پیدا کنم. این بحث کارگردانی داشته باشیم فعلا در فیلم آقای
مهدویان. اگه بخواید الان یه جمله بگید از شیشلیک، فیلمنامه خوب بود؟
نه، فقط یک ایده تک خطی بود.
یک بخش مربوط رو به شیشلیک رو با هم دیگه بشنویم.
فیلم شیشلیک به کارگردانی محمد حسین مهدویان در روز دوم جشنواره برای اهالی رسانه اکران میشه. مهدویان پیش از این با فیلم هایی که در اون مایه تاریخی داشت خودشو به سینما معرفی کرده. اتفاق جالب این جشنواره و حضور متفاوت مهدویان از اونجای شروع شد که نام امیر مهدی ژوله در کنار اون قرار گرفت. بیشتر مخاطبان سینما میدونن امیر مهدی ژوله نویسنده طنزه و همین نشون میداد که مهدویان ممکنه امسال فضای متفاوتی رو برای فیلمسازی خودش در نظر گرفته. این اتفاق با اسامی مثل رضا عطاران و پژمان جمشیدی شکل دیگه‌ای به خودش گرفت، فیلمی که به نظر میرسه در اومایه‌های اجتماعی هم داره.
بخش هایی که مربوط به فیلم شیشلیک بود رو با شما عزیزان شنیدیم، اما برمیگردیم به موضوع صحبتمون. آقای هاشم‌زاده گفتید که قصه خوب نبوده.
بله، فیلم قصه گو هست، اما نکتهش اینه که فیلمنامه سینمایی نیست، اتفاقا تلویزیونی است، یعنی پر از شوخی های تلویزیونی است. چرا؟ چون خیلی خیلی ساده مربوط به شوخی های رضا عطاران در تلویزیونه. شما تماما شوخی های از جنس شوخی های سریال های رضا عطاران رو دارید توی شیشلیک میبینید و به این خاطر بحث.
من یه نکته بگم، این جمله که شما میگید به این معناست که کارگردانی آقای مهدویان نبوده، رضا عطاران بازی کرده.
بله.
خودش کارگردانی.
بله. بله.
کرده.
نه کارگردانی نه، بازی و شوخی، جنس های شوخی
که میگید. آره. سینمایی نبوده، یعنی شاید کارگردان اونطور که شایسته مدیریتش نکرده.
بله. بله.
راهنماییش نکرده.
بله.
رضا عطاران شاید
رضا عطاران خودش من میتونم ده ها شوخی نام ببرم که مربوط به خود رضا عطارانه و در فیلم وجود داشته. مثلا خود رضا عطاران خیلی ساده توی گفتگوهاش هم گفته که من کلا از دستشویی و فضای دستشویی استفاده میکنم.
بله.
خیلی ساده.
بله.
اینقدر اینجا داریم. خب پس میخوام بگم
ایده های خودش.
میخوام بگم بله، میخوام بگم ایده های کمیک رضا عطاران که از جنس کمدی های تلویزیونی است در فیلم دیده میشه و من چیزی رو متعلق به محمد حسین مهدویان ندیدم. چرا؟ چون مهدویان تا الان فیلمایی ساخته که من خودم خب در واقع عاشق ایستار در قبارم.
بله.
عاشق فیلم های مستند مهدویانم، چون دوربین خاص خودشو داره، نگاه خاص خودشو داره. مخالف و موافقش کاری ندارم، مهدویان یک نگاه منحصر به فرد داره. این نگاه رو من تو کارگردانیش در فیلم کمدی ندیدم. من معتقدم که مهدویان تبدیل به کمدی ساز نشده با شیشلیک، بلکه یک نوع در واقع عقده گشایی کرده از مسائل اقتصادی روز.
بله.
که ما باش مواجهیم و مطمئن باشید مردم متصل میشن بهش. اما اینجا وظیفه من اینه که بگم که خب این عقده گشایی که هیچ اشکالی هم نداره و میاد توی بافت داستان قرار میگیره، آیا کیفیت سینمایی دارد یا نه؟ که من بهش نمره نه رو میدم. خیلی ها، یعنی از حالا من که دارم خیلی تحلیلی صحبت میکنم، خیلی ها دیشب شیشلیک بار گذاشتن برای آقای مهدویان توی در واقع کنفرانس مطبوعاتی و خیلی هم سر و صدا کرد. و دوست من محمدرضا مقدسیان که مجری کنفرانس مطبوعاتی هم بود، خب خیلی اصلا خودش هم میگفتش که من نمیدونستم این سوالات رو بخونم برای مهدویان یا نه، چون ما که اینجا با کارگردان دشمنی نداریم، بریم اثر سینمایی رو تحلیل میکنیم. ماجرا این بود که خیلی ها که محتوایی با این در واقع فیلم ها برخورد میکنن و خیلی هم رگ گردنی برخورد میکنن، میگم اینجا شیشلی که آقای مهدویان رو بار گذاشته بودن. اما اگه بخوایم یه نگاهی بندازیم، شاید مهدویان بتونه در فیلم های بعدیش به کمدی جنس خودش، منحصر به فرد خودش برسه، کمدی اجتماعی که شاید بتونه جغرافیای در واقع خاص خودش رو توی فیلم بسازه که در اینجا نساخته بود.
روایت قصه روان نبود؟
واقعیت اینه که چرا روان بود، ولی نیم ساعت اول قصه تموم شد، یک ساعت بعد فقط در واقع شاخ و برگای زیادی بود که موقعیت های بیهوده‌ای بود که میتونست نباشه،
کمکی به روند فیلم نکرد.
نه اصلا.
یک بخشی داریم آیا شده در مورد تاریخچه جشنواره فجر که هر روز تقدیم عزیزان شنونده میشه. این بخش آماده است، بریم بشنویم با هم دیگه.
به نام خدا. سلام. در روزهای پرتلاطم 39مین دوره از جشنواره فیلم فجر، در این بخش آنچه که در ادوار گذشته این جشنواره رخ داده رو با هم مرور می‌کنیم. رسیدیم به 4مین دوره از جشنواره فیلم فجر که در سال 1364 برگزار شد. عجیب‌ترین اتفاق این دوره این بود که 6 تا از فیلم‌های جشنواره تونستن سیمرغ بهترین فیلم رو از آن خودشون کنن. 4مین دوره از جشنواره فیلم فجر برخلاف دوره اول و دوم که اصلاً فیلم برگزیده‌ای نداشت، از 6 اثر به عنوان بهترین فیلم تقدیر کرد. در این دوره فیلم مستند اولی‌ها ساخته عباس کیارستمی، اتوبوس ساخته یدالله صمدی، بهار ساخته ابوالفضل جلیلی، پدر بزرگ ساخته مجید قاری‌زاده، جاده‌های سرد ساخته مسعود جعفری جوزانی و خط پایان ساخته محمد علی طالبی تقدیر شدگان بخش بهترین فیلم بودند. گرچه در این دوره هیچ کدام از بازیگرهای زن نتونستن سیمرغ بگیرن، اما سیمرغ بلورین بهترین بازیگر مرد به هادی اسلامی برای بازی در فیلم اتوبوس رسید.
یه دفعه ساکت باشین ببینم یه صدایی میشنوید.
اما پرکارترین های 4مین دوره از جشنواره فیلم فجر در بخش بازیگران مرد، عباس نوذری، جمشید مشایخی، جهانگیر الماسی، رامتین دانش و ناصر گیتیجا هر یک با سه فیلم پرکارترین های جشنواره بودند. در میان بازیگران زن هم مهری مهنیا با 4 فیلم پرکارترین بازیگر زن جشنواره 4م بود. جشنواره فجر در 5مین دوره خودش که در سال 1365 برگزار شد، جشنواره متفاوتی بود. چرا که در این دوره نسل جدیدی از سینماگران در این جشنواره مهم سینمایی حضور داشتند. البته در این دوره برای اولین بار نامزدهای بخش‌های مختلف هم اعلام شدند. این در حالی بود که در دوره‌های قبل این اتفاق نمی‌افتاد. در میان بازیگران مرد، علی نصیریان با 4 فیلم تورنج، دزد و نویسنده، شیر سنگی و ناخدا خورشید پرکارترین بازیگر جشنواره بود. پرواز در شب نام بهترین فیلم پنجمین دوره از جشنواره فیلم فجر بود که با موضوع دفاع مقدس پا به این جشنواره گذاشت و کارگردانی آن بر عهده رسول ملاقلی پور بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. فرمانده گردان کمیل، هنوزم زنده است. گردان کمیل بپیش.
لوح زرین بهترین کارگردانی برای خانه دوست کجاست و عباس کیارستمی رسید و لوح زرین بهترین بازیگر اول مرد به داریوش ارجمند برای فیلم ناخدا خورشید تقدیم شد.
ما جنس حرام بار نمیزنم.
مگه جنس حلال حرام داره؟
تو مگه نمسلمونی؟
نگفتم چیزی به اون نگو؟
نمیشد نگم. به خاطر انتقام از خواجه مجدم که شده خیال میکردم قبول میکنم.
ششمین دوره از جشنواره فیلم فجر که در سال 1366 برگزار شد هم سال عجیبی بود. این جشنواره در اون دوره نتونست بهترین فیلم و همینطور بهترین فیلم نامه رو انتخاب کنه و اینجوری بود که در این دو بخش هیچ جایزه‌ای اهدا نشد. اما کیانوش عیاری برای آن سوی آتش سیمرغ بهترین کارگردانی رو از آن خودش کرد. در بخش بازیگران مرد فرامرز غریبیان برای بازی در فیلم ترنج و بهترین بازیگر زن هم پروانه معصومی برای شکوه زندگی و جهیزیه‌ای برای رباب سیمرغ این دوره رو از آن خودشون کرد. ممنون از این که در این بخش همراه من بودید. تا بخش های بعدی در روزهای آتی خدا نگهدار.
برنامه برداشت 39 تقدیم حضور شما میشه از برج میلاد تهران، محل برگزاری 39مین جشنواره فیلم فجر و البته با همراهی آقای هاشم‌زاده کارشناس محترم. یه صحبت هایی فکر کنم در مورد فیلم شیشلیت کوتاه داشتید که اونا رو لطفا
جمع‌بندیش به نظرم خیلی مهمه.
یک موضوعی که حالا شما راجع به شیشلیت گفتید که میگم خیلی نقدها راجع بهش نوشتن که فیلم کمدی سیاه هست و حالا شما میگید که خیلی پردازش خوبی هم نداشته. فیلم قبلی ایشون جایزه گرفت، درخت گردو، فیلم کنم با بازی مهران مدیری بود اگه اشتباه نکنم.
بله، مهران مدیری و پیمان معادی.
خیلی عجیبه که اون فیلم با اون ساختار و فرمت و بعد یه دفعه یه همچین چیزی
ببین خیلی سری ساده است. هادی بهروز یکی بهترین فیلم برداری ماست که سبک خاصی رو برای خودش برگزیده و کار میکنه. بله. سبکی که در واقع درش تم مستند نمایی وجود داره. خب یعنی فیلم های آقای مهدویان به این دلیل خاصه و منحصر به فرده که هادی بهروز نوعی از در واقع فیلم برداری رو داره که انگار داره یک فیلم مستند رو روی دست میگیره. اینجا اصلا خبری از چنین فیلم برداری نیست. در واقع هادی بهروز دوربین رو روی سپایه میچینه،
یعنی فیلم برداری کمک نکرده به کارگردان.
نه، میخوام بگم هادی بهروز هم تجربه تازه‌ای داره میکنه. در واقع هادی بهروز میاد دوربین رو میاره روی سپایه، دوربین دیگه روی دست نیست، نماها از مستند نمایی فاصله میگیره و در واقع مسئله اینه که انگار تیم آقای مهدویان داره تجربه تازه‌ای میکنه. بله، ببین که به نظرم با اجازه این تجربه رو داد، یه نکته‌ای وجود داره که به نظرم فیلم رو من یه کوچولو نمره‌ام به فیلم دادم به این دلیل بود. فیلم جدا از این که فیلمنامه ضعیفی داره، کارگردانی که آقای مهدویان درش تجربه نداشته رو انجام داده، من فیلم رو خیلی مربوط به مسائل روز میدونم و باز هم میگم این مفهومی که توی فیلم وجود داره، فضا سازی که توی فیلم وجود داره، مسئله‌ای که توی فیلم وجود داره بسیار متصل میشه به زمانه خودش و جامعه خودش.
نقطه قوت این
رو نقطه قوت میدونم. بله اینو نقطه قوت میدونم، اما اینکه حالا چگونه شوخی شده است و چگونه پرداخت شده است، اون رو خب من میتونم نمره منفی بدم بهش. بله
ممنون و سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای هاشم زاده بابت فیلم شیشلی که البته شما موفق شده بودید دیده بودینش دیشب. و خب اینطور که از حواشی و اخبار هم مشخص هست که بسیار بسیار بشناخت شده،
خیلی
با این حال
زیاد.
که به هر حال این کست قدرتمندی است، رضا عطاران به عنوان جمشیدی، یعنی شما تصورتون اینه که یک خروجی عالی باید داشته باشه، ولی ظاهرا شیشلیک موفق نبوده.
بله.
با شما عزیزان بریم یک بخشی رو با هم بشنویم، برمیگردیم با شما.
برداشت 39
گفتگو با عوامل فیلم، کارشناسی، نقد فیلم، اخبار جشنواره، گزارش در برداشت 39.
دوستان همراه، ارتباطمون برقرار شده با میثم کریمی، گزارشگر محترم برنامه، که از حال هوای برج میلاد و 39 جشنواره فیلم فجر برای شما عزیزان گزارش تهیه می‌کنه.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم یوسفی و همه شنوندگان عزیز و فرهیخته شبکه محترم فرهنگ.
ممنونم از شما کریمی، خدا قوت.
من الان در محوطه برج میلاد هستم و خب فیلم اول در میتونیم بگیم که سینمای برج میلاد اکران شد. واکنش‌های خیلی متفاوتی من از حالا اهالی رسانه و اون خبرنگاران و منتقدین میدیدم. یه عده خیلی خوششون اومده و یه عده خیلی بعدشون اومده، نمیدونم موضوع چیه. حالا من حالا متاسفانه موفق نشدم این فیلم رو ببینم، ولی خب بازخوردهایی که دارم از همکاران رسانه‌ایمون میبینم و از منتقدین میبینم این هست که عزیزان نسبت به این که خانم نرگس آبیار حالا نسبت به فیلم‌های قبلیشون ضعیف‌تر شدن یا قوی‌تر شدن یک اظهار نظرهایی می‌کنن. خود جشنواره هم خب مثل دیروز هست، رعایت پروتکل‌های بهداشتی داره خدا رو شکر انجام میشه. سالن حالا روزهای گذشته قبل از این که وارد نشست بشن، خب میدونید دیگه همون سالونی که فیلم‌ها اکران میشه نشست هم داخلش برگزار میشه، امروز اومدن یک فاصله ای انداختن که کامل ضد عفونی بشه سالن و دیگه حالا نسبت به دیروز هرچه داریم روزها پیش میریم توی جشنواره میبینیم که خدا رو شکر و خوشبختانه پروتکل‌ها خیلی بهتر داره برگزار میشه و اون صحبت‌هایی که حالا اخیراً من دیدم توی فضای مجازی داره انجام میشه خیلی میتونیم بگیم شایعاتیه که حالا بعضی از عزیزان دارن بهش دامن میزنن. ما اینجا هستیم، شاید هستیم
خاطره ترک از جشنواره امسال برامون نذارن، یعنی دوستان تدبیری داشته باشن که انشالله همه هنرمندا در نهایت آرامش بتونن اینجا فیلم‌های مورد نظرشون
ببینن. دقیقاً همینطوره، خدا رو شکر روز به روز داره بهتر میشه و امیدواریم که هرچه به اختتامیه جشنواره نزدیک میشیم این تجربه عجیبی که امسال ما توی این دوران کرونا و این دوران سخت و عجیب کرونا داریم، برگزاری جشنواره بتونه که کمک بکنه به رعایت پروتکل‌ها و برگزاری‌های جشنواره‌های آینده در کشور ما. من در خدمتتون هستم.
ممنون و سپاسگزاریم از شما آقای کریمی بابت گزارشی که دادین. دوستان در جریان اتفاقاتی که در برج میلاد و محل برگزاری 39 جشنواره فیلم فجر میفته قرار گرفتن.
ممنونم، خدا نگهدار.
سپاسگزارم.